ساعت 16 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. به گزارش رویترز 6 قدرت جهانی پیش از آغاز اجرای برجام معافیت‌های محرمانه‌ای به ایران اعطا کردند. ارتش ترکیه 820 نظامی دیگر را پاکسازی کرد. و نشست زمین در شمال غرب تهران به قطع گاز شماری از ساکنان محل منجر شد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. خبرگزاری رویترز گزارش داده که کشورهای پنج به علاوه یک سال گذشته هنگام مذاکرات هسته‌ای با ایران به طور محرمانه معافیت‌هایی به تهران اعطا کردند تا آغاز اجرای برجام در ماه ژانویه عملی شود. رویترز این خبر را بر پایه گزارش تازه‌ای نوشته که مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل مستقر در واشنگتن تهیه کرده است. دیوید آلبرایت مدیر این مؤسسه که خود از بازرسان سابق سازمان ملل در امور تسلیحاتی است گفته که این گزارش بر پایه گفته‌های برخی از دیپلمات‌ها تهیه شده که در مذاکرات اتمی دخیل بودند. بنابراین گزارش یکی از معافیت‌های مربوط به میزان ذخیره اورانیوم با غنای کم در ایران بوده و در صورتی که اعطا نمی‌شد برخی از تأسیسات هسته‌ای ایران تا 16 ژانویه با مفاد برجام مطابقت پیدا نمی‌کرد. به گفته مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل دولت باراک اوباما در همان روز 16 ژانویه در نامه محرمانه کنگره را از وجود این معافیت‌ها آگاه کرده بود. در خبر دیگر سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در سفر یک روزه به تهران با مقام‌های وزارت خارجه دیدار کرد. آقای ریابکوف در مصاحبه با خبرگزاری روسیه تاس گفته که آمریکا تمامی مراحل پیش بینی شده در توافق هسته‌ای را به طور کامل اجرا کرده، اما تحریم‌های یک جانبه‌اش همچنان مانعی بزرگ بر سر راه تهران به شمار می‌رود و مؤسسات مالی جهان را برای معامله با ایران دچار تردید کرده است. وزیر دفاع ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که 820 نظامی دیگر که در نیروهای زمینی و دریایی این کشور خدمت می‌کردند در ارتباط با کودتای نافرجام اخیر از کار برکنار شدند. عزل این 820 نظامی در حالی صورت گرفته که پیش از این نیز هزاران نظامی دیگر به اتهام ارتباط با کودتای نافرجام اخیر در ترکیه از ارتش این کشور پاکسازی شدند. دولت ترکیه در سازمان‌های غیر نظامی نیز تاکنون حدود 80 هزار تن را با همین اتهام برکنار کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا از بازداشت‌های گسترده و سرکوب مخالفان سیاسی در ترکیه ابراز نگرانی کرده است. رسانه‌های ایران از نشست زمین در خیابان پیامبر واقع در محله پونک در شمال غرب تهران خبر دادند. بر پایه گزارش‌ها در پی نشست زمین که روز پنجشنبه در خیابان پیامبر روی داده، حفره‌ای به عمق 3 متر در این خیابان ایجاد شده و یک خودرو به داخل آن سقوط کرده است. به نوشته وبسایت شهرنوشت، این حادثه خسارت جدی در بر نداشته و تنها جراحت سطحی یک نفر را منجر شده است. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران نیز از قطع گاز هزاران مشترک تهرانی خبر داده و گفته است که گاز این مشترکان تا پایان روز پنجشنبه وصل خواهد شد. اما چند روز پس از آنکه یک مقام وزارت بهداشت ایران از گرسنگی 30% ایرانیان خبر داد، اینک یک مقام وزارت تعاون‌کار و امور اجتماعی موضوع سوء تغذیه کودکان را به میان کشیده و میگوید حدود 150 هزار کودک در کشور دچار سوء تغذیه هستند. جزئیات بیشتر از همکارم شاهین بشری.
به گفته یک مقام وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، 150 هزار کودک دچار سوء تغذیه در کشور وجود دارد که تنها 60 هزار نفر از آنها تحت پوشش هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی این وزارتخانه ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان فارس تأکید کرد آسیب‌های اجتماعی در کشور شفاف نیست. سوء تغذیه در اثر مصرف نامتوازن و نامناسب مواد غذایی بروز می‌کند و معمولاً علائم و نشانه‌های آن به صورت کم وزنی، کوتاه قدی و لاغری ظاهر می‌شود. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس مقیم سوئد در مورد مسئله سوء تغذیه کودکان از دیدگاه آسیب‌های جامعه شناختی به رادیو فردا می‌گوید:
یکی از نکات مهمی رو که در واقع این اعتراف خود مسئولین کشور نمایان میکنه، گسترش شکاف طبقاتی و گسترش فقر در جامعه است. ایران که به رغم شعارهایی که حکومت از ابتدا داده به عنوان حکومت مستضعفین و غیره، شاهد یکی از رقمهای بالای گسترش شکاف طبقاتی در جهان شده، وقتی بخش قابل توجهی از مردم شغل نداشته باشن، بیکار باشن، طبیعتاً با مسئله گرسنگی یا مشکل گرسنه بودن روبرو میشن. در جوامعی که با دولت رفاه روبرو هستیم، معمولا یکی از اولین گروه هایی که مراقب هستن، با توجه به این گروه آسیب پذیره، به شدت آسیب پذیره، کودکان هستن. در این جوامع دموکراتیک، جوامع پیشرفته، مسئله کودک محوری یک مسئله جدی است که به عنوان مبنای سیاست گذاری تلقی میشه. متاسفانه در جامعه ما چیزی به نام کودک محوری وجود نداره. بنابراین مسئله سوء تغذیه، مسئله گرسنگی، طبیعتاً یکی از گروه‌هایی که بیشتر از همه آسیب می‌بینن و در واقع قربانی این فقر و شکاف و در واقع گرسنگی میشن، کودکان هستن.
پیش از این در 26 مرداد ماه علی اکبر سیاری، معاون بهداشت وزیر بهداشت، در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان از گرسنگی 30% ایرانیان خبر داده و گفته بود که این افراد نان خوردن ندارند. علی اکبر سیاری همچنین افزوده بود که سایر آمارهای وزارت بهداشت از آسیب‌های اجتماعی در ایران محرمانه است. در واکنش به این سخنان، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را درست ندانسته و تاکید کرده بود که آمار فقر خوراکی در کشور پایین است. احمد میدری چند روز پس از صحبت‌های معاون وزیر بهداشت تاکید کرد خیلی از افرادی که دارای درآمد هستند به دلیل سبک زندگی نادرست دچار سوء تغذیه هستند. او این را هم گفته بود که سوء تغذیه ناشی از فقر در ایران حدود 4% است. مریم دادخواه، دانشجوی دکترای تغذیه جامعه، در مصاحبه‌ای که پیش از این با تلویزیون صدای آمریکا داشته در تشریح این مسئله گفته است:
خیلی از افراد به جای اینکه پولشون رو روی مواد غذایی که ارزش تغذیه بالاتری دارن استفاده کنن، بیشتر تنقلات یا موادی که ارزش تغذیه پایین دارن استفاده میکنن. و وقتی راجع به سوء تغذیه صحبت میکنیم، همیشه در واقع کمبود مواد غذایی مطرح نیست. خیلی وقتا چاقی هم میتونه نوعی سوء تغذیه باشه که به دلیل خوردن مواد غذایی پرکالری و نگرفتن مواد غذایی که ارزش تغذیه بالاتری دارن اتفاق میفته. و همه افراد ممکنه ندونن که چطور میتونن در واقع مواد پروتئینی رو از مواد غذایی کم هزینه تری به جای مواد غذایی حیوانی مصرف کنن. روی یکی دیگه از مواردی هست که در ایران به عنوان سوء تغذیه مطرح شده.
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان در سال 1393 اعلام کرده بود که 5 استان کهگیلویه و بوی رحمت، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خوزستان با سوء تغذیه و ناامنی غذایی مواجه هستند. در پی انتشار این خبر، دولت ایران توزیع سبد کالا را با هدف مبارزه با سوء تغذیه شروع کرد و علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت که این طرح با هدف حمایت غذایی و مبارزه با فقر و جلوگیری از سوء تغذیه انجام می شود و برای اجرای آن 2400 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است. اکنون پس از گذشت 2 سال، به نظر می رسد هنوز مسئله سوء تغذیه در ایران، به خصوص برای کودکان، یک مسئله حل نشده باقی مانده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما روز چهارشنبه دیروز از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح ادغام سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با سازمان محیط زیست و تشکیل یک وزارتخانه مستقل با عنوان وزارت محیط زیست و منابع طبیعی اعلام وصول شد. این طرح سال هاست که به اشکال مختلفی پیشنهاد شده و مورد بررسی قرار گرفته، اما هر بار به دلایلی متوقف شده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهرداد قاسم‌فر بشنویم.
بعد از مدت‌ها که از طرح ضرورت تشکیل یک وزارتخانه برای تصدی امور محیط زیست در ایران می‌گذرد، روز چهارشنبه هیئت رئیسه مجلس از اعلام وصول طرح ادغام سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با محیط زیست برای تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی خبر داد. پیش از این 6 تشکل فعال در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست ایران با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواسته بودند که طرح تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی را در دستور کار مجلس قرار دهد. در یک دهه اخیر روند تخریب محیط زیست و منابع طبیعی در ایران شدت و افزایشی بسیار نگران کننده یافته است. مواردی چون خشکی تالاب‌ها و آبریزها، هجوم ریزگردها، بی‌آبی‌های گسترده، فرونشست دشت‌ها، افزایش خشکسالی، سیل، فرسایش خاک و رسوب و غیره از جمله این موارد نگران کننده اند. مواردی که گفته می‌شود مدت هاست از خط بحران عبور کردند. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست ساکن تهران، درباره ضرورت تشکیل وزارتخانه‌ای برای محیط زیست و منابع طبیعی چنین میگوید.
تا اونجا که بنده یادم میاد حدود 37 سال هستش که مسئله انحلال سازمان حفاظت محیط زیست، ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت جهاد کشاورزی و نیز ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری مطرح شده. این اولین بار نیست. اما مسئله این است که بسیاری از همکاران ما در سازمان حفاظت محیط زیست و نیز در سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری احساس لزوم این ادغام رو از دیرباز می کنند. چرا؟ به خاطر اینکه ما در بسیاری از موارد داریم موازی کاری می کنیم، یعنی سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری داریم موازی کاری می کنیم. تصور بفرمایید که جنگل ها رو سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری داره حفاظت می کنه، ولی اگر داخلش مرال و یا شوکا و یا قوه جنگلی بود، این وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست می شد. بنابراین اگر این دوتا ادغام بشن، بنده شخصا تصور میکنم یک حرکت مثبت خواهد بود و یه تشکیلات با اقتدار بیشتر، با عرض شود که منابع مالی بیشتر، با پرسنل بیشتر و با وسایل و تکنولوژی بیشتر، اینها در کار خواهند بود و انشالله برای مملکت مثبت خواهد.
در حال حاضر منابع طبیعی ایران تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی اداره می شود. این در حالی است که هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی بهره برداری از منابع و تأمین دام و طیور و زراعت محصولاتی چون گندم و حبوبات است. اما هدف اصلی منابع طبیعی حفاظت، توسعه و احیای جنگل ها و مراتع، کنترل سیل، ممیزی اراضی و فعالیت های آبخیزداری است. اهدافی که می توانند در مواردی ناقض هم نیز عمل کنند. در چنین شرایطی است که برخی کارشناسان معتقدند بهترین راهکار در فضای اداره محیط زیست و منابع طبیعی ایران تشکیل دو دستگاه اجرایی وزارت منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی و نیز یک دستگاه نظارتی تحت عنوان سازمان محیط زیست است. امری که از نظر اسماعیل کهرم با شرایط فعلی چندان عملی به نظر نمی رسد.
بنده شک دارم که این مسئله عملی بشه. دارم که وزارت جهاد کشاورزی با امکاناتی داره یک خیلی بی‌سر و تهی با امکانات فراوان در سراسر مملکت و یه سازمان بسیار بسیار فقیر نگه داشته شده به نام سازمان حفاظت محیط زیست و 7000 نفر پرسنل به هیچ عنوان نمیتونه یه وظیفه نظارتی اجرا بکنه، مگر اینکه این سازمان رو ما وسعت بدیم، تقویت بکنیم، هم نظر مالی هم نظر پرسنلی، تا بتونه چنین وظیفه خطیری رو انجام بده. ما الان پرسنل، محیطبان و نظارتگر برای 10% از خاک این مملکت که در اختیار سازمان حفاظت محیط نداریم. وای به حالی که چنین وظیفه‌ای رو به عهده‌شون بذارن.
پیش از این در برنامه سوم کشور 1379 تا 1383 پیشنهاد تشکیل وزارتخانه منابع طبیعی، آب و محیط زیست مطرح شده بود که آن زمان به تصویب نرسید. آیا این بار که این طرح ادغام در پیشنویس لایحه برنامه ششم توسعه کشور بار دیگر پیشنهاد شده، اراده متفاوتی در مجلس فعلی برای عملی کردن آن وجود دارد؟
گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر بود. و خبر آخر این که مقام‌های شرکت هوایی بریتیش ایرویز اعلام کردن پروازهای این شرکت به تهران از شامگاه امشب از سر گرفته می‌شود. بنابراین گزارش قرار است نخستین پرواز این شرکت پس از 5 سال شامگاه پنجشنبه از فرودگاه هیترو لندن رهسپار تهران شود. پروازهای بریتیش ایرویز از آذر سال 1390 و پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران به طور کامل متوقف شده بود، اما پس از توافق هسته‌ای بین تهران و قدرت‌های جهانی این شرکت اعلام کرد پروازهایش به تهران را از سر می‌گیرد. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخ جهان خبر مهم خواهید بود.